أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نسيرا. قاعدة الفراغ والتجاوز، یکی از قواعد فقهیه‌ای که استاد محترم حضرت آقای ایروانی دام الله در این حلقه اولا از کتاب قواعد فقهیه‌شون مطرح فرمودن، قاعده فراغ و تجاوز هست. این قاعده یکی از قواعد خیلی مهم فقه هست که عمدتاً در باب صلات و البته غیر صلات به کار میره در حج و جاهای دیگه، که حالا اصل این عمومیتش در سایر ابواب هم خودش بحثی است که خواهد آمد. اینکه اینها دو تا قاعدن یا یک قاعدن، این هم خودش محل کلام هست بین اعلام، گرچه مشهور میگن دو تا قاعده است، لکن به لحاظ شدت تقاربی که و مشابهتی که و نزدیکی که این دو تا قاعده با هم دیگه دارن، معمولا به صورت یک قاعده و یک جا، یعنی حالا یک قاعده یک جا با هم دیگه بحث میشه، چون خود همین تفکیک اینها هم خودش جای بحث داره. نهایتا اگر هم دو قاعده باشن، دو قلو هستن، اصطلاحاً تو امانن. مثل سایر قواعد فقهیه، ایشان بحث پیرامون این دو قاعده رو هم در ضمن چند نقطه مطرح فرمودند. نقطه اول مضمون این قاعده هست. درباره مضمون قاعده ایشون دو تا بیان رو نقل می‌فرمایند، یکی بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه، یکم بیانی است از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، شاگرد آقای نائینی. درباره مضمون قاعده و نحوه تفرقه و تفاوت گذاشتن بین این دو، مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده که قاعده فراق مال جایی که شما شک در صحت یک عملی پیدا کنید بعد از اینکه اون عمل رو انجام دادید و تمام شد و از اون عمل فارغ شدید، قاعده فراق اونجا جاری میشه. شک در صحت عمل بعد الفراق. اما قاعده تجاوز، شک در اتیان و انجام دادن جزئی از اجزاء یک عمل هست، اونم تو اثناء عمل، در حین عمل. یعنی اگر مثلا شما بعد از نماز شک کردید که آیا نمازتون صحیح بود یا صحیح انجام ندادید، فرض بفرمایید، مثال میگم، مثلا فرض کنید که ندونستید که آیا وضو داشتید یا وضو نداشتید، مثلا حالا فرض کنید استصحاب هم نمیتونست جاری باشه، حالا سابقه هم یادتون نیست، یا مثلا مجهوله تاریخ. اینجا قاعده فراق به شما میگه که خب آقا شما نمازتون صحیحه، چرا؟ چون بعد از نماز شک در صحت نمازتون کردید. این میشه قاعده فراق. اما اگر تو اثناء نماز بودید، مثلا فرض بفرمایید که دارید سوره حمد رو میخونید، یهو شک کردید که مثلا اون، یا هم آخر سوره حمد در نظر بگیرید، مثلا سوره حمد تمام شد، هنوز وارد سوره بله فرض بفرمایید وارد سوره قل هو الله شدید، شک میکنید که مثلا مد وللظالین رو اون مقداری که واجب هست کشیدید، رعایت کردید یا رعایت نکردید، در حالی که وارد مثلا سوره توحید شدید، یا اصلا فرض کنید وارد رکوع شدید اصلا، که واضح دار. اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. قاعده تجاوز میگه اگر شما در یکی از اجزاء عملتون شک کردید بعد از این که از اون جزء تجاوز کرده باشید، عبور کرده باشید و وارد جزء بعدی شده باشید. تو مثال ما فرض کنید وارد رکوع شدید، اونجا دیگه قاعده تجاوز میگه آقا به شکتون اعتنا نکنید و بنا بذارید که اون عملتون رو به شکل صحیح و درست انجام دید. پس شک در اتیان جزء بعد از تجاوز و عبور از اون جزء و ورود در جزء دیگر میشه مجرای قاعده تجاوز. این بیان مرحوم نائینی رضوان علیه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ایشون فرمودن که نه، قاعده فراغ اونجاییه که من شک در اصل انجام دادن یک عملی داشته باشم، انجام دادن یک جزئی داشته باشم، حالا چه در اثناء اون عمل باشم چه بعد از پایان عمل باشم، اینجا قاعده فراغ جاری میشه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما شک کردید در حالی که تو سجده هستید که آیا خدای من رکوع رو انجام دادم یا رکوع رو انجام ندادم، یا بعد از اینکه سلام نماز رو دادید شک کردید که اصلا من رکوع انجام دادم یا نه، یعنی در اصل انجام دادن رکوع شک کردید، نه اینکه مثلا شک کنید که آیا مثلا رکوع رو به شکل صحیح انجام دادم یا نه، اون مقداری که لازم بود مثلا اون شرایطش رو رعایت کردم، نه اصل انجام دادنش رو شک کنید. شک در اصل انجام دادن اون عمل یا اون جزء العمل داشته باشید بعد از اینکه از عمل فارغ شدید. ایشون حالا ببخشید آقای خویی میفهمن چه بعد الفراق باشه چه قبل الفراق باشه، این مجرای قاعده فراق. اما اگر که شما در اصل انجام دادن عملتون شک نداشتید، اصلی که انجام دادید رو میدونید، اینکه به شکل صحیح انجامش دادید یا به شکل صحیح انجام ندادید رو شک داشته باشید، اینجا ایشون فهمیده قاعده تجاوز جاری میشه. مثلا من میدونم عرض بشه خدمت شما سوره حمد رو قرائت کردم، نمیدونم آیا مثلا مخرج فلان کلمه رو حروف رو درست ادا کردم، مثلا غیر المغضوب علیهم اون غین رو یا اون زاد رو مثلا درست تلفظ کردم یا درست تلفظ نکردم، اصلا که انجام دادم و میدونم اما درست انجام دادم یا نه اینو نمیدونم. ایشون میفهمد این مجرای قاعده تجاوزه، چه شما تو نماز باشی چه بعد نماز باشی. اگه بعد نماز هم شک کردی که آیا مثلا فلان کلمه رو درست انجام دادم یا انجام ندادم، اونجا هم قاعده تجاوز جاری میشه. این مضمون دوتا قاعده رو در این نقطه اولا عبارتش ملاحظه بفرمایید. من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه في باب الصلاة وغيره قاعدة التجاوز والفراغ، یکی از قواعد مهمی که فقیه در باب صلاة و غیر باب صلاة ازش استفاده میکنه قاعده تجاوز و فراغ هست. ولی شدت تقارب بینهما یجدر البحث عنهما في مكان واحد، به خاطر شدت نزدیکی که این دوتا قاعده به هم دیگه دارن که حالا بعضی از گفتن اینا یه قاعده هستن، سزاوار هست که با هم و یک جای نو با هم بحث بشن. ولی بحث عن هما یقع و فی یقع و ضمن النقاط التالیه، النقطه الاولى مضمون القاعده، وقع الاختلاف بین الاعلام فی مضمون القاعدتین، بین بزرگان فقه در مضمون این دو قاعده اختلاف واقع شده و کیفیت تفرقه بینهما که چجوری بین اینها فرق گذاشته بشه اختلاف شده. وقد ذهب جمع منهم المحقق الشيخ النائینی، یه جمعی قائل شدن که یکی از اونها مرحوم نائینی است. به چی قائل شدن؟ ذهبوا الى چی؟ الى ان قاعده الفراغ ناظره الى الشک فی صحت العمل بعد الفراغ منه، قاعده فراغ ناظر به جاهایی است که شما شک در صحت عمل داشته باشید منتها بعد از اینکه ازش فارغ شدید. اما قاعده تجاوز ناظر به اتیان، بل ناظر به شک در اتیان بالجزء السابق بعد دخول فی الجزء اللاحقه. قاعده تجاوز کجاست؟ اونجایی که شما شک دارید در این که آیا جزء سابق رو انجام دادید یا نه، در حالی که داخل در جزء لاحق جزء بعدی شده باشید، یعنی در اثناء عمل بد باشه. توضیح ذلک ان شکل مصلی فی صلاته طالتا یکون فی صحتها بعد الفراغ منها. آقای نمازگذاری که شک در صحت نمازش میکنه دو صورت داره، دو حالت داره شکش. گاهی شکش در صحت نمازش هست بعد از اینکه از نماز فارغ شد، و اخرى یشک فی اثنائها فی الاتیان بالجزء السابق بعد الدخول فی الجزء اللاحق. گاهی هم نه، در اثناء نماز است که شک میکند که آیا جزء قبلی رو انجام دادم یا نه، در حالی که داخل جزء بعدی شده باشه. فان شک فی صحتها بعد الفراغ منها حکم به صحتها یا حکم به صحتها. اگر شک نوع اول بود، شک در صحت صلات بود بعد از اینکه از صلات فارغ شد، تمام شد نمازش، اینجا حکم به صحت نماز میشه. این مضمون قاعده فراغ و ذالک مضمون قاعده فراغ. و ان شک فی الاتیان بالجزء السابق بعد الدخول فی اللاحق حکم به تحققی و ذالک مضمون قاعده تجاوز. اما اگر شک در اتیان جزء قبلی داشت بعد از اینکه داخل در جزء بعدی شده بود، اینجا حکم تحقق اون جزء قبلی میشه، این میشه مضمون قاعده تجاوز. این یه بیان که از مرحوم نائینی رضوان الله علیه بود. و قیل فی الفرق، و قیل فی الفرق، این بیان مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه. ان المصلی تارتا یشک فی صحت ما اتا به بعد جزمه به اتیانه. نمازگزار گاهی شک در صحت اون چه انجام داده میکنه بعد از اینکه جزم داره که اصل انجام دادنش رو شک نداره، میدونه سوره حمد قرائت کرده، نمیدونه آیا مثلا مخارج حروف و کلمات رو درست ادا کرد یا درست ادا نکرد. حالا این چه تو اثناء نماز باشه چه بعد از نماز باشه، سواء کان ما شو کفی صحتی و الکل اول جز، چه اون مشکوک و صحت کل باشد چه جز باشد. کل یعنی وقتی که نماز تمام شد دیگه، یعنی بعد از اینکه از نماز اومد تمام. خب اگر غلط خونده باشه و کل نمازش مثلا خراب میشه، اگر مثلا غلط نخونده باشه نمازش کلش درست. یا جز اگه مشکوک باشه، یعنی داخل نماز وسط نماز، میدونم این قرائت عمل مشکوکه، جز دیگر مثلا میدونم درست انجام دادم. این یه حالت که شک در صحت عمل هست بعد الجزم به اصل اتیان به عمل، اما اینجا گفتن قاعده فراغ جاری میشه. اخرى یشک فی اصل اتیانه بشه، گاهی نه شک داره اصل انجام بشه. البته خب این اصل انجام بشه طبیعتا اصل انجام مثلا که از اجزا یک از شرایط مثلا، والا اگه اصل انجام نماز رو تو شک داشت اون که قاعده فراغ رو جا نداره که، عمر قاعده اشتغال مثلا، اصلا نمیدونم نماز عصرمو خوندم یا نخوندم، کلا نمیدونم، اون که مسلما نه قاعده فراغ جاش، چون قاعده فراغ تجاوز بالاخره شما اصلی که نماز خوندی رو باید بدونی، حالا درست خوندی درست نخوندی رو یا فلان جزء انجام این، لذا اصل اتیانی به شی، این شی منظور خصوص جزءه فقط. ففل حالت الاولا یحکم علیه به صحت ما عطابه، تو صورت شک، حالت اول شک، حکم به صحتش میشه، مضمون قاعده فراغین. منطور نکته اصلی تفاوت کلامشون ما آقای نائین اینه که من دون تخصیص ها به شک فی صحت الکل بل تمام مشک فی صحت الجز عیزن، یه لازم نیست حتما بعد الفراغ باشه. اگر در اثناء عملم بود شک در یک جزء نمازم کردید، منطور نه در اصل اتیانه بهش بلکه در صحت اتیانش، هم مثالی که گفتم، یعنی اگر وسط نماز شما شک کردید که مثلا غیر المغضوب علیهم رو درست مخارج حروفش ادا کردید یا نه، این مجرای قاعده فراغ هست، چون اصل انجام دادنش محرزه براتون، صحتش که درست انجام دادید مشکوکه، حال چه وسط نماز باشه چه بعد از نماز باشه. من دون تقصیر به شک فی صحت، بل تمام شک در صحت جزء ایزن، این شک گفتم شک در جزء مال وسط نماز. اما در حالت ثانیه که شما در اصل اتیان به اون عمل، یعنی اصل اتیان به اون جزء شک دارید، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. و فی الحالت ثانیه یحکم به تحقق جزء المشکوک و ذلک مضمون قاعده تجاوز. خب این نقطه اولا. و دو تا بیان و تفسیر برای تفاوت بین قاعده فراغ و تجاوز. حالا بریم سراغ نقطه ثانیه که مدرک این دو تا قاعده است. در باب مدرک دو تا قاعدهشون بعضی از روایات رو بهش اشاره می‌فرمایند. دو تا روایت رو ایشون آوردن، یکی صحیح زراره است، یکی موثقه محمد ابن مسلم، و می‌فرماید روایت اول این صحیح زراره ناظر به اون جایی است که حکم به اصل وجود شیء مشکوک داره میشه، اما موثقه محمد ابن مسلم ناظر به جایی که داره نه به اصل وجود اون مشکوک بلکه به صحتش شک میشه. خب بخونیم مطلب رو، عبارت هم چیز خاصی نداره، روایت مطلب باید مدرک القاعدتین الاخبار الوارده فی المساله علی نحوین، روایاتی که توی مسئله وارد شده بدون شکل بدون احواس، بعضها ناظرون فبعضها ناظرون الی الحکم به وجود شیء مشکوک، بعضیش ناظر به حکم به وجود اون شیء مشکوک، از میخواد بگه وجود داشته، بعضها الاخر ناظرون الی الحکم به صحت شیء مشکوک، دست دوم ناظر به حکم به صحت اون شیء مشکوک هست. فمن النحو الاول صحیحت و زراره، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، قال یمضی، یک کسی شک کرده تو اذان در حالی که وارد اقامه شده، داره اقامه میگه نمیدونه من اذانم درست گفتم، اینا اذان میفهم عبور میکنه، یمضی یعنی یعبر رد شو، یعنی به شکت اعتنا نکن. قلت رجلون شک فی الاذان و الاقامه و قد کبره، یه آقای تکبیرات الاحرام گفته بعد شک میکنه که اذان اقامه رو، شک رو اذان اقامه میکنه، حالا دیگه راوی نگفت شک در اصل اذان اقامه میکنه یا شک در صحتش میکنه، انجام دادم اصلا اذان اقامه رو یا نه، یا درست انجام دادم اذان یمزی. منطقه عنایت دارید آقای ایروانی میخوان بفهمن که این روایت ناظر به حکم به وجود شیء مشکوک هست، یعنی که انهو راوی زراره سوالش اینه که اگر شک در اصل اذان و اقامه کرد چه کنه، میگه حضرت فرمودن یمزی عبور کنه. قول تو رجلان شک فی تکبیر و قد قرعه، قال یمزی، شک در تکبیرت الاحرام کرد در حالی که تو قرائت داره سوره حمد میخونه، یهو شک میکنه من تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم. ایشون از این تعبیر شک فی تکبیر برداشتشون اینه، اینکه شک در اصل وجود تکبیره نه شک در صحت تکبیر. آها، تردید و شک در این نیست که آیا تکبیر درست گفتم یا نه، اصلا نمیدونم گفتم یا نگفتم، از این عبارت اینجور برداشت کردم. قال یمضی، قلت رجل شک فی القراءه و قد رکعه، یه آقای شک کرد تو قرائت در حالی که تو رکوعه، در رکوع شک میکنه که آیا من درست قرائت انجام دادم یا نه، حالا حمد و سوره رو. قال یمضی، اینم باز شک فی القراءه رو برداشتشون اینه که فی اصل قرائت شک کرده نه در مثلا صحتش. قلت و شک فی رکوع و قد سجد، شک در رکوع کرد در حالی که سجده تو سجده است. قال یمضی علی صلاته، حضرت میگن عبور کنه از نماز رو ادامه بده. ثم قال، هی زراره سوال میکنه، هی حضرت جواب میدن. هی زراره خود از فقهای اصحاب بوده، لذا یکی از کارهایی که زراره میکرده این که فروع مختلف رو هی مطرح میکرده که اینا فرق با همدیگه دارن یا نه. بعد حضرت میگن مثل که ولکن ماجرا نیست، اگه همجوری ادامه بده این تا آخرش هم میخواد بره. حضرت ضابطه قاعده کلی رو بهش میفهمن، میفهمن که یا زراره اذا خرجت من شیئا ثم دخلت فی غیره فشکک الیس بشیء، این چند تا سوالی که پرسیدی، 4-5 تا سوالی که پرسیدی، حضرت میفهمن یمزی یمزی، اینا همه زیر یه قاعده کلی میگنجه. اون قاعده کلی اینه که آقا اگر از یک چیزی خارج شدی داخل در جزء بعدی شدی، اون شک در جزء قبلی لیسه بشی، اونو بهش توجه نکن. قاعده کلی رو بهش دادن حضرت. این یک روایت صحیحه زراره، صحیحه که گفتیم یعنی روایت که راویانش همه شیعه اثناعشری و ثقه هم هستن. حالا اثناعشری که داریم میگیم یعنی تا زمانی که اون امامی که تا زمان امام خودش دیگه، مثلا زراره خب دیگه تا زمان امام خودش. البته خب این مطلب هم هست، اثناعشری براز این خب تو روایات بعضا داریم که تعداد 12 امام ذکر شده بوده و اصحاب هم میدونستن خیلی ها که باید ایمان به حتی امام زمان ارواح نافدا هم تا امام 12 هم داشته باشه. حالا اگر این یعنی یه بحث کلامیه، جای تأمل داره که آیا در زمان خود امام صادق صلوات الله علیه واجب بوده است که شیعیان اعتقاد به امامهای بعدی هم علی سبیل الاجمال داشته باشن یا نه، یا نه تا این امام بعدش اگه نمیدونسته از شیعه بودن خارج نمیشده. علی حال این بحث کلامیه. این یه روایت موثقه محمد ابن مسلم، گفت موثقه یعنی روایتی که راویانش همه ثقه هستن، یعنی بعضیشون غیر امامی هستن. محمد ابن مسلم که مشخصه امامیه، اون بحث توش نیست ظاهرا. خب حالا افرادی که تو سلسله سند به ایشون واقع میرسن، بعضی از اونها خب غیر امامی بودن. عن ابی جعفر امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمود کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، همه اون چیزهایی که تو شک کردید در حالی که اونها گذشته بودن، به ما قد مضا بودن، یعنی بعد از انجام اون عمل شما در اون عمل شک کردید، فامضه کما هو، بذار بگذره همونطور که عبور کرده شما هم ازش عبور کن. یعنی چی؟ یعنی بنا بذار که صحیح انجام شده و تو شک و تردید نکن. حالا اینجا از این تعبیر مما قد مضا استفاده فرمودن که اینجا شک در اصل انجام اون عمل ندارید شما، بلکه شک در صحت اون عمل دارید. یعنی اینکه اون قد مضا اون عمل انجام شده محرزه، کل ما شککت فیه مما قد مضا، انجام دادنش اصلش محرزه. اینکه به شکل صحیح انجام داده شده یا نه، اونو حذف فرمودن شک نکن توش، اعتنا نکن، رد شو، بنا بذار که صحیح انجام دادی. خب اینم از سنخ دست دوم که فرمودن. این مدرک دو تا قاعده. حال روایات متعدد دیگه هم هست که ایشون در این حلقه فقط همین دو تا روایت آوردن. این تمام کردن در نقطه ثانیه. فقط توجه داشته باشیم که الان ایشون دو تا روایت آوردن، این صحیحه زراره مال موردش مال اجزاء بود، شکل در اجزاء بود ای سوال میپرسید، گرچه از دی قاعده کلی هم بیان فرمودن. اما موثقه محمد بن مسلم بحث در اجزا نبوده توش، شک بعد الفراق، یعنی یه عملی گذشت. حالا اینجا تأمل داره که حالا مثلا اجزا رو هم شامل میشه یا نه، قد متیقنش اینه که ماره کل عمل رو هم میگیره، این توش بحثی نیست. خب حالا نقطه سومی که مورد بحث اینه که آیا این دوتا قاعده در غیر باب نماز هم جاری میشن یا نه. آقای ایروانی میفرمند که این سوال که آیا قاعده فراغ تجاوز در غیر صلات هم جاری میشن یا نه، یه سوال است که مورد اختلاف واقع شده و پاسخهای متفاوت بهش داده شده. اون پاسخ که ایشون خودشون میپسندن و میفهمن پاسخ مناسب و صحیحی هست اینه که بگیم قاعده فراغ قطعا در غیر صلات هم جاری میشه. چرا؟ چون موثقه محمد بن مسلم اطلاق داره، عموم داره. میفهمد کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، این کل عمومش هم صلات رو میگیره، هم حج رو مثلا میگیره، هم سایر واجبات مرکبه رو میگیره. خب اما این قاعده فراق. اما قاعده تجاوز چی؟ قاعده تجاوز خب صحیح زراره داشت دلت داشت. ایشون میفهمد که ما یه بحثی توی علم اصول داریم رفقا، حالا اونه که حلقه ثانیه رو ملاحظه کرده باشن بحث اطلاق رو، تو اونجا اومده که مرحوم آخوند و بعضی دیگه قائل هستن که اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشته باشه مانع از اطلاق میشه. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی؟ یعنی مولا متکلم کلامش مطلقه، ولی یه حسه یه فردی از افراد کلام او متیقنه در مقام تخاطب و گفتگو بوده. مثلا داشتن در مورد فواید و خوبی های گوشت گوسفند مثلا صحبت میکرده مولا، بعد گفته که به عبدش گفته که برو گوشت بخر، پول بگی برو گوشت بخر، نگفته گوشت گوسفند بخر، ولی خب صحبت سره گوشت گوسفند بوده قبلش. آیا اینجا کلام اطلاق داره و اگه بره گوشت گاو هم بخره امتثال کرده،
آخون فرمودن که قدر متیقنش گوشت گوسفنده، چون مقام تخاطب و گفتگو پیرامون گوشت گوسفند بوده، لذا اینجا اطلاقگیری نمیشه کرد. اما خیلی های دیگه خلافاً لمرحوم آخوند صاحب کفایی معتقدن که نه، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. حالا اگر ما حرف آخوند رو نپذیریم، همون حرف مشهور رو بپذیریم که بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نمیشه، اینجا میتونیم به صحیحه زراره استدلال کنیم، چون صحیحه زراره موردش و مقام تخاطبش صلاته، یعنی راوی مشخص داره در مورد نماز صحبت میکنه، اجزای نماز اذان و اقامه و تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و نمازه، ولی حضرت در ذیل کلام او یک قاعده کلی فرمودن، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشک. خب اینجا خرجت من شیء، این شیء آیا منظور امام صلاته یا اعم از صلات و غیر صلاته؟ خب خودش که به ظاهر اولیش اطلاق داره، ولی یه قدر متیقن تو مقام تخاطب هست که صلات باشه. اگه مبنای اصولی شما این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق مثل مرحوم آخوند، اینجا دیگه نمیتونیم به صحیح ضرار استدلال کنیم و تعمیم بدیم روایت رو به غیر صلات. اما اگر مبنای مرحوم آخوند رو نپذیرید، میگه بله گرچه مورد روایت صلات بوده، ولی خب به هر حال امام علیه السلام یه ضابطه کلی فرمودن و این شیء اطلاق داره، اطلاقش حج رو هم میگیره، سایر چیزا. این یه راهه برای اینکه بگیم قاعده تجاوز که صحیح ضرر در بهش دلالت میکنه شامل غیر صلات هم بشه. یه راه دومی هم ایشون میفهمند هست، اون که ما بیایم قاعده تجاوز از موثقه محمد ابن مسلم استفاده کنیم، چون موثقه محمد ابن مسلم دیگه قدر متیقن در مقام تخاطب نداره، صورت کلیه، کل ما شکک تفیه من ما قد مضاف هم زی کما هو. اگر بپذیرید که قاعده تجاوز از این موثقه استفاده میشه، اون قاعده تجاوزی که از این موثقه استفاده بشه اون قطعا اطلاق داره. چرا؟ چون روایت قطعا غیر صلات هم میگیره، چنانچه گفتیم. منطور نکته اصلی اینه که مما قد مزا این هم کل رو بگیره هم جز رو بگیره. یعنی مثلا وقتی شما تو رکوع هستید شک در قرائت میکنید قرائت هم مما قد مزا، روایت هم میگه آقا کل ما شککت فیه مما قد مزا فهم زهی که ما هوا، بنا بذار که قرائت درست انجام بده. اگه رفتید تو سجده شک در رکوع کردی، اینجا رکوع میشه مما قد مزا. اگه باید تو تشهد چک در سجده کردی، سجده میشه من مقد مزا. یعنی به این شکل بگیم قاعده تجاوزم از موثقه محمد بن مسلم استفاده میشه. اگر تونستیم قاعده تجاوزم از موثقه محمد بن مسلم استفاده کنیم، همونطور که قاعده فراغ رو ازش تونستیم استفاده کنیم، اینجا باز قاعده تجاوز هم اختصاص به صلات نخواهد داشت و عمومیت پیدا میکنه. عبارت ملاحظه بفهمید. وقع البحث فی عموم القاعدتین لغیر باب الصلاه، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ سؤال اختلفت الاجابه عنه. واضح و المناسب ان يقال، مناسب اینه که بگیم اما بالنسبه لقاعده فراق فینبغی الجزم بعمومها. قاعده فراق جا داره که به صورت جزمی و قطعی بگیم که آقا اختصاص به باب صلات نداره و در غیر صلات حالا حج و غیر حج هم میاد. چرا؟ فإن موثقة محمد ابن مسلم المتقدمة، محمد ابن مسلم المتقدمة تشمل بعمومها مثل الحج، عموم داره كل ما شككته. اما بالنسبة قاعده تجاوز اینجا دو تا راه هست. یه راه، راه اول، فيمكن ان يقال بعمومها ايضا بناء على ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب في صحيح الزهر لا يمنع من انعقاد الاطلاق في القاعده. ببینید از قاعده اصولی، از بحث اصولشون داره استفاده میکنه. این میشه فقه همراه با اصول. این فقه رو آدم توش میبینه که اصول داره نتیجه میده، بحث اصولی منتج. اگر ما بنامون توی علم اصول بر این شد که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نمیشه، قدر متیقنی که تو مقام گفتگو بوده و اطلاق باقیه، خب اگه اینجوری قائل شدیم تو اصول، اینجا میگیم صحیح ضرر اطلاق داره، میگیم این قاعده متعقن لا یمنع من انعقاد اطلاق در این قاعده. کدوم قاعده؟ التي ذکرها الامام فی آخرها، یه قاعده امام در ذیل صحیح زراره فرموده، آخرها یعنی آخر صحیح زراره، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. تو خرجت من شیء، شیء اطلاق داره، چه صلات چه غیر صلات، چه اجزای نماز چه غیر اجزای نماز، ولی حج هم میگیره، اطلاق داره، قدم متعقنش درست صلاته، اما قدم متعقن مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. یه راه، راه دوم، او بناعن، بیم اما موثقه محمد بن مسلم استفاده کنیم، بناعن علا ادن عموم موثقت محمد بن مسلم کما یشمل شک فی صحت المرکب بعد الفراغ من، همونطوری که این موثقه عمومش شامل شک در صحت مرکب بعد از فراغ از اون مرکب میشه، یعنی قاعده فراغ ازش استفاده میشه، کذالک یشمل الشک فی صحت الجزء، همینطور شامل شک در صحت جزء هم میشه، او اصل تحققه، یا چون این او اصل تحققه ناظر به اختلاف بین مرحوم ناینی و آقای خویی در تفسیر قاعده فراغ و تجاوز، همونطوری که شک در صحت مرکب رو بعد از فراغش در بر میگیره قاعده فراغ ازش استفاده میشه، همونطور شک در صحت جزء رو یا شک در اصل تحقق جزء رو اونم میگیره، چون کل ما شککت فیه مما قد مضا، مما قد مضا، این بپذیریم که مضا یعنی مضا محله، مثلا حالا ولو تو اصلش هم شما شک دارید، این هر دو رو بگیره، این تعبیرشون یه جوری آوردن که هم مثلا با مبنای آقای خویی سازگار باشه هم با مبنای مرحوم ناینی، که البته این باز جای تأمل و تعمیق داره. حالا رو فرمایش مرحوم ناینی واضحه قضیه، چون رو فرمایش مرحوم ناینی چه شما تو صحت جزء سابق چه تو اصلش باشه، مهمه که تو اصل نماز باشه، این قاعده تجاوز جاری میشد. علی حال این جای تأمل ذیلشه، دقتی میخواد که حالا تو مراحل بالاتر انشالله. اینم نقطه سوم. نقطه چهارم این هست که میفهمد حالا که ما قاعده فراغ تجاوز دونستیم، مدرکش هم دونستیم و دونستیم در غیر صلات همین رو جاری میشن، فقط یه استثناء و تبصره باید بزنیم و اونی که قاعده تجاوز در مورد وضو جاری نمیشه، یعنی اگه شما تو اثنا و وسط وضو بودید، داشتید وضو میگرفتید، شک کردید تو یکی از اجزای سابق وضو، فرض کن دارید دستاتون رو میشورید، شک کردید که آیا صورتتون رو شستید یا نه، یا کامل شستید یا نه، یا مثلا دارید مسح سر میکشید، شک میکنید دستا رو دست راست یا چپ درست شستید یا نه، ولو عبورم کرده باشید و وارد جزء بعدی هم شده باشید، باز باید برگردید و اون جزء قبلی رو انجام بدید به نحوی که یقین کنید درست انجام شده. البته این نکته من بگم توی مسح مثلا، چون شرط هست که مسح محلی که مسح دارید میکشید خشک باشه، طبیعتا اگر کسی شک کرد مسح رو درست انجام داده یا نه ولی خیس بود مثلا محل مسح، اون بعد خشکم بکنه بعد دوباره مسح بکشه مثلا. حالا علاوه این نکته جانبی بود، این مدعاست که قاعده تجاوز تو وضو جاری نمیشه ولی قاعده فراغ جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه تو وضو بعد از فراغ از وضو شک کردید، بلند شدید وضوتون گرفتید رفتید، بعد شک کردید که خب حالا این وضو که گرفتم درست بود، اونجا قاعده فراغ جاری میشه. اما اگه تو اثناء وضو و وسط وضو گرفتن بودید، شک کردید تو اجزاء سابقه ولو وارد جزء بعدی هم شده باشید، باید برگردید و تحصیل یقین کنید. این مدعاست. خب دلیلش چیه؟ میفهمند که دلیلش یه روایتی صحیحه زراره از امام باقر صلوات الله علیه که این مطلب توش اومده، ولذا این صحیحه زراره صحیح دوم زراره میشه مخصص اون یا مقید اون روایت قبلی که خوندیم، دو تا روایت قبلی که بود، اونا اطلاق داشت یا عموم داشت، شامل وضوع هم میشد، اما این روایت داره اونا رو تخصیص میزنه. ببینید عبارتو، میفهمد که استثناء الوضوع من قاعدت تجاوز بعد البناء علا شمول قاعدت تجاوز لغیر باب صلات، بعد از اینکه بنا گذاشتیم که قاعدت تجاوز غیر باب نماز رو هم میگیره، نعود و برمیگردیم لنستدرک من ذلک الوضوع، بلکه استثناء کنیم از این عمومیت وضوع را. فإن من شك في الجزء السابق من بعد الانتقال إلى الجزء اللاحق
هر کسی تو جزء قبلی وضوء یکی از اجزای قبلی وضوء شک کنه بعد از اینکه وارد جزء بعدی شده بود، این باید چه کار کنه؟ یلزمه العود الیه و الاتیان و برگرده به جزء قبلی اون انجام بده دوباره. حالا چه شکی در اصل انجامش باشه، چه شکی در صحتش، سواء کان شک فی اصل الاتیان به او فی صحته. عجل بله، اذا فرغ المکلف من الوضوء و ترى عليه الشک بعد ذلك فلا يعتد بشک. بله، اگه از وضوء فارغ شده بود و بعد شک کرد، اونجا به شکش توجه نمیکنه. اما اگه تو اثناء وضوء هست، هنوز وضوءش تمام نشده، اونجا باید حتما برگرده اون جزء قبلی مشکوک رو دوباره انجام بده به شکل صحیح. و هذا یعنی ان الوضوء شذ من قاعده التجاوز ولم يشذ من قاعده الفراغ. معنای سخن اینه که وضوء از قاعده تجاوز استثناء شده اما از قاعده فراغ استثناء نشده. قاعده فراغ تو وضوء جاری میشه، بعد از فراغ از وضوء شکتون بهش توجه نمیشه، اما اگه داخل اثناء وضوء بودی باید به شک توجه کنی. دلیل چیه؟ صحیح زور ول وجه و فی شذوذه من قاعده تجاوز شذ، یعنی خلاف عموم، خلاف قاعده. این که استثنا شده وضوء از قاعده تجاوز، دلیلش صحیح زرار است عن ابی جعفر علیه السلام علی ذلک. فقط ولد فیها، تو این روایت اینجور اومده که اذا کنت قاعدا علی وضوء، اگه نشستی در وضوء میگیری، اون قبلا جو بود دیگه، الان شیر آب ایستاده وضوء میگیره معمولا، قبلا خب پای کنار جوبی کنار حوضی میشستن وضوء میگرفتن. اذا کنت قاعدا علی وضوء، اگه نشستی در وضوء میگیری، فلم تدره اغسلت ذراعیک ام لا، نمیدونید این ساعد رو، ذراع رو، یعنی از آرنج تا نوک انگشتان رو شستی یا نه. فاعد علیهما، برگرد دوباره. و علی جمیع ما شککت فی انک لم تغسله، این اختصاص به ذراعین هم نداره، هر جزئی که شک در انجامش داشتی باید برگردی. شک بله، جمیع ما شککت فی انک لم تغسله او تمسحه، اون جزئی که نمیدونی شستی یا نشستی، نمیدونی مس کردی یا مس نکردی، داری مس پا میکشی شنگ پر مس سر انجام دادی یا نه، باید برگردی حتما انجام بدی. بله، یه وقته که به یه شکلی شما میتونی شکتو برطرف کنی، اون مسئله دیگه است. اگه شکتو تونستی برطرف کنی خب لازم نیست برگردی. مثلا فرض بفهمید که شک میکنی مس سر کشیدی یا نه، یه کسی که دستش خشکه میگه آقا یه لحظه نگاه کن ببین من اینجا مس کشیدم، یا نگاه کن ببین من مس سر کشیدم، یا نگاه کن ببین بله مس سر کشیدی، خب هیچ مشکل نیست، مس سرشو شکش برطرف میشه. اما اگر شکش برطرف نشده و شک داره، باید برگرده دوباره انجام بده حتما. بله، و علی جمیع ما شک اکتفی انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله، از اون اجزا و اعمال و چیزایی که خداوند نام برده، کجا؟ تو قرآن، تو آیه وضو. ما دمت فی حال الوضو، این دستور این که برگرد، این تا وقتی است که تو حال وضوی. فاذا قمت من الوضو و فرغت منه، اگه پا شدی وضو گرفتی تمام شد دیگه، از پا کنار حوض پا شدی، از کنار جو پا شدی، فارغ شدی از وضو، و قد سرت الی حال اخرى، رفتی توی حال دیگه ای، از وضو فارغ شدی، حالا رفتی نماز داری میخونی یا بر رفتی او فی غیرها صلات یا غیر صلات، اون موقع شک کردی. فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیک فیه وضوءه، شک کردی در بعضی از واجبات و اجزاء وضو، چیزی که خدا نام برده بر تو واجب کرده. اینجا لا شیء علیک فی، اینجا چیزی به عهده تو نیست، وظیفه‌ای به گردنت نیست. پس این مشخص که قاعده فراغ اینجا جای نمیشه. ببین الان قاعده تجاوز داره حضرت، عذر میخوام بلکس گفتم، قاعده تجاوز جاری نمیشه، اما قاعده فراغ این خود حضرت دارن جاری میکنن، میگن اگه فارغ شدی اون وقت شک کردی، اینجا دیگه شکت اعتنا نکن. و اما عدم و شذوذه من قاعده الفراغ فلان صحیحه زراره السابقه خاصتون به من شک و هو فی اثناء الوضوء، این صحیحه زرار که الان خوندیم اختصاص داره به کسی که شک کند در حالی که تو اثناء وضوء هست. ولا تشمل الشک بعد الفراغ من، که شامل شک بعد الفراغ نمیشه. حالا که این روایت شامل شک بعد الفراغ نشد، اون اطلاق موثق محمد بن مسلم سر جاشه. اطلاق موثق محمد بن مسلم چی بود؟ گفت کل ما شک اکتفی من ما قد مضاف هم ذکر ما هو، یعنی قاعده فراغ جاری میشه.
ولی خب این نیاز نبود الان اینجا ایشون به قاعده فراغ که از موثقی محمد المنصف استفاده میشه دوباره تمسک کنن به اطلاق اون. من بخوام یه نکته اصولی رو کنه و بگم، بگم خب ما از موثقه محمد بن مسلم به مقدار که این صحیح ضرار صحیح ثانیه ضرار که الان خوندیمش دلالت کرده و دست برداریم، الباقیش تحت عموم موثقه محمد بن مسلم باقیه. و این قاعده هم این روایت هم فقط قاعده تجاوز استثناء کرده، شک در اصل عمل رو استثناء کرده، اما شک بعد الفراق دیگه استثناء نکرده، برای اون موثقه محمد بن مسلم سر جاش هست. من این نکته فقط اضافه کنم که این روایت صحیح محمد بن مسلم بخش صحیح دوم زراره، این خودش اصلا تصریح هم داره میکنه که اگه بعد الفراق شک کردی تو وضو به شک دیگه اعتنا نکن، یعنی نیازی نبود شما به اطلاق موثقی محمد المسلم بخوای تمسک بکنی. این روایت خودش صریحه در این هست که آقا اگر بعد الفراق شک کردی تو وضو شک کرد لیسه بشه، تو اثناء وضو اگر شک کردی باید به شک ترتیب اثر بدی. به هر حال مطلب روشنه. اینم نکته چهارم. خب نکته پنجم در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا برای اینکه ما بتونیم قاعده فراغ یا تجاوز رو جاری کنیم علاوه بر خروج از اون عمل لازم هست داخل در عمل دیگری شده باشیم؟ آن مثلا تو قاعده تجاوز فرض کنید کسی شک کرد در رکوع، آیا قاعده تجاوز به شرطی جاری میشه که این آقا وارد سجده شده باشه، داخل سجده شده باشه، یا نه حتی اگر هنوز داخل سجده هم نشده به صرف اینکه از رکوع عبور کرده قاعده تجاوز جاری بشه؟ آقا گزه در قاعده فراق، آیا قاعده فراق به صرف اینکه شما از نماز فارغ شدید السلام علیکم و رحمت الله رو گفتید و شک کردید جاری میشه یا نه؟ مثلا بعد نماز که سلام نماز داده مشغول کار دیگه شده باشه، هیئت مثلا نمازش به هم خورده باشه، پا شده باشه، رفته باشه، مثلا آیا ورود و دخول در غیر لازم است برای جریان این دو قاعده یا نه؟ این سوالی که اینجا مطرح میشه. هل یعتبر الدخول فی الغیر وقع الکلام فی انه هل یلزم لجریان قاعده تجاوز و الفراق الدخول فی الغیر؟ آیا لازم است برای جریان دو قاعده که داخل در غیر شده باشه، یعنی داخل در یه عمل دیگری؟ فمن شک کف رکوع و بعد لم یسجد، کسی که تو رکوع شک کرده ولی هنوز سجده نکرده، پا شده، فرض بفهمه رکوع پا شده، بین رکوع و سجده است، حالا شک کرد خدای من ذکر رکوع رو درست انجام دادم، گفتم نگفتم، یه سبحان الله گفتم مثلا سه تا گفتم، هل تجریفی حقیقی قاعدت و تجاوز؟ قاعدت تجاوز میتونه جاری کنه یا نه؟ به شرط باید حتما وارد سجده شده باشه. و من شک فی صحت الکل او صحت الجز و بعد لم یدخل فی غیره، کسی که در صحت کل یعنی صحت کل نماز یا صحت جز شک کرد ولی هنوز داخل در غیر نشده، هل تجریفی حقیقی قاعدت الفراق؟ قاعده فراق در موردش جاری میشه؟ جنان انعید بکنید ایشون در قاعده فراق و حتی تو فرض شک در صحت جزء هم یعنی اصلا نماز هم داره میگیره با این عبارت، چون صحت الجزء داره میگه. طبیعتا این رو فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دیگه، چون ایشون میگفتن اگه شک در صحت داشته باشید نه در اصل عمل، این چه قاعده فراق، چه صحت در کل چه صحت جزء، در تفسیر آقای خویی. علی حال اینجا تو کلام آقای ایروانی این دوتا تفسیری که ما اول ذکر کردیم از قاعده فراغ و تجاوز، اینا تو لابل این بحثا که میام جلو از همدیگه متمایز نشده، یعنی باید ایشون در هر فصلی، حالا چه اون فصل چهارم این پنج نقطه هایی که مختلف مطرح میکنن، رو هر دوتا تفسیر بحث رو جدا کنن، در هم نشه بحث. خب حالا این سوال بود طرح بحث کردن ایشون میفهمن ولی مناسب نیقال، ایشون میگه به نظر ما مناسب اینه که ما بگیم قاعده تجاوز بلا شک تو شرطه که شما داخل در جزء بعدی شده باشی. چرا؟ چون صحیح اورای زراره که خوندیم قبلا که سوالات مختلفی در مورد اذان، اقامه، قرائت، تکبیر فلان فلان پرسیده بود، حضرت در آخرش ضابطه کلی دادن
طبق اون نقل فرمودن اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشک که لیس میشه. پس اون قاعده ای که از صحیح اورای زرار بخواد استفاده بشه شرطش اینه که دخول فی غیره شده باشه، که قاعده تجاوز از اون استفاده کردیم دیگه. و خدمتون عارضم که شک رو همشون همونطور که اونجا گفتم از این روایت برداشت میکردن که شک در اصل انجام اون عمل باشه نه در صحتش. خب این نسبت به قاعده تجاوز. اما نسبت به قاعده فراغ چی؟ ایش میگه نه در قاعده فراغ دخول فی الغیر لازم نیست. چرا؟ دلیل قاعده فراغ موثقه محمد ابن مسلم بود. اون موثقه هم شرط نکرده دخول فی الغیر رو، فقط شرط کرده مزیه اون عمل رو. فرموده کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو. اون چیزایی که گذشت و شما در صحتش شک کردی به شکت اعتنا نکن. فرموده مما قد مضا، نفرموده مما قد مضا و دخلت فی غیره. این دخلت فی غیره دیگه نداره. فرضا قاعده فراغ رو شما میفهمد که در شرط نیست که دخول فعل غیره باشه. حالا رو مبنای آقای خویی قاعده فراغ در اثناء عمل هم جاری میشد. رو مبنای آقای ناینی نه، فقط بعد از فراغ عن العمل بود. فرضا رو مبنای آقای خویی شما اگر در اثناء نماز باشی و مثلا فرض بفرمایید که شک کنی در اصل اتیان به رکوع در حالی که مثلا عبور کردی از محل رکوع ولی هنوز داخل سجده نشدی، مثلا فرض کن در حال هوی حالت فرود آمدن به سمت سجده است، داره میره که بره سجده ولی هنوز وارد سجده نشده، اونجا یهو شک کرد که ای بابا من آیا رکوع انجام دادم یا نه. خب طبق بیان آقای خویی قاعده فراغ در صورتی بود که این آقا شک در صحت رکوع داشته باشه نه در اصل انجام رکوع. خب آقا شک در صحت رکوع کرد، یعنی میدونه رکوع انجام داده، شک کرده در اینکه ذکرشو انجام دادم درست مثلا یا نه، صحیح انجام دادم یا نه. اینجا طبق نظر مرحوم آقای خویی این آقا هنوز وارد سجده نشده ولی لازمم نیست وارد شده باشه. چرا؟ چون اصل اینکه رکوع رو انجام داده میدونه انجام داده، نمیدونه درست انجام داده یا نه، از اون رکوع هم عبور کرده. اینجا طبق بیان آقای خویی قاعده فراغ جاری میشه و موثقه محمد بن مسلم میگیره اینجا رو. اما خب آقای ناینی که میگه قاعده فراغ بعد از عمله، طبیعتا طبق نظر آقای ناینی اینجا اصلا جای قاعده فراغ نیست، قاعده تجاوز باید جاری بشه. قاعده تجاوز هم که گفتیم که تو شرط دخول فی الغیره رضا مشکل پیدا میشه. طبق نظر آقای ناینی اینجا این نمیتونه بنا بذاره برای اینکه رکوعش انجام داده. این عبارت ملاحظه و فهمت، حالا یه جزئیاتی داره تو عبارت هست کنم ولی مناسب این یقال. اما به نسبه الى قاعدت تجاوز، یعنی شکی در اتیان به جزء سابق، این رو دارن قاعدت تجاوز و آقای ایروانی شکی در اصل اتیان میگیرن. فلا اشکال فی اعتبار دخول فی الجزء اللاحق، اینجا بدون شک قاعده تجاوز باید حتما داخل در جزء بعدی شده باشه. لصراحت صحیح زراره المتقدمه فی ذلک حیث قال علیه السلام فی آخرا اذا خرجت من شیئا ثم دخلت فی غیره. ممکنه شما از رکوع خارج شدی ولی هنوز داخل سجده نشدی، نه باید داخل در سجده شده باشی تا قاعده تجاوز جاری بشه. فشکوکه لیسه. و اما به نسبه قاعده فراغ فلا یعتبر ذلک، چرا؟ لان موثقه محمد بن مسلم دلت الا ان کل عمل سواء کان جزءا ام کلا، موثقه محمد بن مسلم دلالت کرد بر اینکه هر عملی چه جزء باشه چه کل، یعنی چه وسط نماز چه بعد نماز، متا ما صدق انه تحقق و مضا، هر وقت صدق کنه که اون عمل محقق شد و گذشت و شک فی صحته و بعد شک در صحتش کردید، هر عملی که اینطوری بود یبنا علی صحته فیبنا علی صحته من دون اشتراط دخول فی شیء آخر، لازم نیست وارد عمل دیگه شده باشه. و علیه فشاک فی اصل تحقق الجزء، کسی که اصل تحقق جزء رو شک داره، لا یمکنه البناء علی تحققه الا بعد الجذب به اصل تحققه. چرا؟ چون قاعده تجاوز میخواد جاری بشه، چون جا شک در اصل تحققش دارید، اون طبق فرموش آقای خویه شک در اصل تحقق جز دارید و لذا قاعده تجاوز باید جاری بشه. قاعده تجاوز هم شرطش اینه که داخل جز بعدی شده باشه. و علیه فشاک و فی اصل تحقق جز لا یمکن البلا علا تحقق اون جز الا بعد از دخول در جز بعدی لا، به خلاف شک فی صحت المعتیبه. اما کسی که شک در صحت معتی و به داره اون عملی که انجام داده، میدونه انجام داده، بعد الجذب اصل تحقق میدونه انجام داده، نمیدونه درست انجام داده، میدونه رکوع کرد، نمیدونه رکوعش درست بود درست نبود، ولی آقا هنوز وارد سجده نشده، اینجوری میگن، ایشون میگن فانه لا یلزمه، اینجا لازم نیست داخل در جزء بعدی شده باشه ایشون. چرا؟ چون این مجرای قاعده فراغ میخواد باشه. قاعده فراغ هم شما از موثق محمد المسلم درآوردید، موثق محمد المسلم هم دخول فی الغیر شرط نکرده بود، فانه لا یلزمه، لا یلزمه دخول در غیر، بله جمله اینجوریه، فانه فاعل یلزمه الدخول فی الغیر، فانه لا یلزمه للبناء علی صحته الدخول فی الغیر، برای اینکه بنا بر صحت بذاره براش لازم نیست دخول فی الغیر، بدون دخول فی الغیر هم میتونه بنا بر صحت اون عمل بذاره. فمن اتا به رکوع جزمن، حالا کسی پس مثال میزنم، اگه کسی رکوع رو انجام داده، یقینا هم انجام داده و شک فی صحته، شک در صحتش کرده، خب حالا این مجرای قاعده فراغ یا تجاوزه؟ چون با بیانی که آقای ایروانی با دست فرمون که ایشون رفتن دنبال آقای خویی رفتن، این شک در چیکار کرده؟ شک در صحت کرده، نه شک در اصل عمل، لذا قاعده فراغ باید جاری کنه. خب قاعده فراغ اگه بخواد جاری کنه، آیا تو قاعده فراغ شرط هست که دخول فی الغیر شده باشه؟ میگن لازم نیست، حکمه یا حکمه به صحته و ان لم يدخل في الجزء الاخر، قاعده فراغ مقدر بشه، قاعده فراغ شرط نیست درش دخول فی الجزء الاخر. مادام یصدق مضی الرکوع، تا وقتی صدق میکنه مضی الرکوع که رکوع گذشت تمام شد، این لازم نیست دخول در سجده، لازم نیست. به خلاف ما لو شک فی اصل الاتیان به، اما اگر شک در اصل الاتیان به اون جزء بکنه، فانه یلزمه، لازمه که عرض بشه خدمت شریف شما داخل در جزء شده باشه جزء بعدی. چرا؟ چون مجرای قاعده تجاوز میخواد بشه للبناء علی تحقق، فانه یلزمه للبناء علی تحقق الدخول، و الدخول فاعل یلزمه است فی الجزء اللاحق، برای که بتونه بنابر تحقق جز بگذره باید حتما داخل جز بعدی شده باشه. چرا؟ چون شکی در اصل تحقق جز داره، نه در صحتش. اینم نقطه پنجم که عرض کردیم، این ابهامی که یه مقدار پیش میاد باید اول مسیر مشخص بشه که رو تفسیر آقای نعیمی داریم میریم جلو یا رو تفسیر آقای خویی. ایشون تفسیر آقای خویی ظاهرشونه که بیشتر بحث رو جلو برده. نقطه ششم، مازا یراد من الغیر. این گفتیم که باید تو قاعده تجاوز حتما داخل در جزء بعدی داخل دخول فی الغیر انجام شده باشه. این سوالی پیش میاد، فرض بفرمایید کسی الان تو رکوع هست و شک کرد که قرائتش رو درست انجام داده، اینجا خب قطعا قاعده تجاوز جاری میشه. اما اگر کسی توی مثلا حمد رو تمام کرده وارد سوره شده قل هو الله، در حالی که داره سوره قل هو الله رو میخونه شک کنه که مثلا مد و لذالین رو درست رعایت کردم یا نه، اینجا چی؟ با توجه به اینکه حمد و سوره با همدیگه یه جزء حساب میشه، همش با هم قرائت حساب میشه، آیا خروج از جزئی و دخول در جزء دیگه منظور جزء مستقل دیگه است یا جزء الجزء هم باشه کافیه؟ من از چون به هر حال قرائت دو جزء داره دیگه، حمد است و سوره، از یه جزئی از قرائت خارج شدم و وارد جزء بعدی شدم، آیا این کفایت میکنه یا نه باید حتما دو وارد جزء مستقل بعدی شده باشم؟ چون ما قرائت هم خودش دو جزء دیگه، قرائت خدمتتون عرض کنم که حمد و سوره با هم دیگه یک جزء میشن، مثلا حمد به تنهایی جزء جزء یعنی جزء القرائت، سوره هم به تنهایی جزء الجزء یعنی جزء القرائت، با هم دیگه میشن یک جزء، جزء مستقل باید باشه یا نه؟ مازا یراد من الغیر، بعد اتضاح ان قاعده تجاوز لا یمکن التمسک بها الا بعد از دخول فی الجزء اللاحق، حالا که روشن شد ما قاعده تجاوز نمیتونیم تمسک کنیم مگر بعد از که داخل در جزء بعدی شده باشیم، نطرح الاسئله التالیه، این چند تا سوالو مطرح میکنیم، سه تا سوال مطرح میکنیم. سؤال اول، اذا شك المكلف في القراءه بعد الدخول في الركوع، اگه مکلف شکی در قرائت کرد بعد اینکه داخل در رکوع شده بود، اینجا قطعا لا یعتنی به شکی کما هو واضح. ولكن لو شک فی قرائت الحمد بعد دخول فی سوره، داخل سوره شده قل والله ان انزل الله هرچی داره میخونه، یهو شک کرد که خب مثلا من حمد و خوندم مثلا یا نخوندم، مثلا اگه شکی در اصل تحققش باشه، فهل لا یعتنی لشکی ایزن، این هم شک توجه نباید بکنه بعد الالتفات با توجه به اینکه مجموع قرائت جزء اون و لیست صورت جزءا مستقلا فی مقابل الفاتحه، کل حمد و سوره با هم دیگه یه جزء میشه، سوره یه جزء جداگانه در مقابل فاتحه نیست. به کلمات اخرى، هل یعتبر الدخول فی ما یکون جزءا مستقلا؟ حتما اون غیر که ما بعد میگیم دخلت فی غیره یه جزء مستقلی باید باشه، او یک فی الدخول فی جزء الجزء ایضا، یا نه اگه اون غیر جزء جزئی از یک کل باشه اونم کافیه جزء قرائت باشه. اختار جماعت منهم الشیخ النائینی اعتبار الدخول فی الاجزاء المستقله، مرحوم نائینی فرمودن باید حتما داخل در یه جزء مستقل شده باشه، لذا فی مثال اگه از حمد بیرون اومد رفت قل هو الله اونجا شک کرد، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه، دخلت فی غیره نشده، غیر باید یعنی غیر جزء دیگه‌ای باشه. ولا یکفی دخول فی اجزاء الاجزاء. آقا ایروان میفهمد به نظر ما این حرف درست نیست، باید تعمیم بدیم بگیم چه غیر جزء مستقل باشه چه جزء غیر مستقل باشه، مهم اینه که غیر باشه، اطلاق داره روایت دخلت فی غیرهی. حالا خب اینجا هم صدق میکنه که این آقا خرج من شیء یعنی من سوره الحمد و دخلت فی غیرهی، دخلت فی سوره توحید یا دخلت فی، اینجا صدق میکنه غیر، حالا چه اون غیر میخواد جزء مستقل باشه چه نباشه، اطلاق داره روایت، به اطلاقش تمسک میکنیم. ولی مناسب تعمیم مناسبه که بگیم بحث قاعده تجاوز عمومیت داره، به اطلاق تمسکن به اطلاق کلمه غیر، در خرج من شیء و دخلت فی غیر اینجا صدق میکنه، یا خرج من سوره الفاتحه و دخل فی سوره التوحید. حیث لم تقید ها تو صحیح زراره تغییر نمیده به ما اذا کان الغیر جزءا مستقلا، غیر باشه عرفا میگن غیره، خب مشخص عرفا سوره توحید غیر از سوره حمده. این سوال اول که مطرح شد و پاسخ دادم. حالا با این پاسخی ما به این سوال دادیم، سوال دوم مطرح میشیم که خب آقا اگه اینطوری باشه، اگه تو همون سوره حمد از یه آیه خارج شدیم وارد آیه بعدی شدیم شک کردیم تو آیه قبلی، اینجا چی؟ ایشون میفهمد آیه نائینی دوباره همون حرفشو که اونجا گفته اینجا هم گفته، گفته نه قاعده تجاوز اینجا جاری نمیشه. اما آیه ایروان میفهمد نه، به نظر ما اینجا هم تعمیم داده میشه، خرج من شیء و دخل فی شیء آخر، در مورد خروج از یه آیه به آیه دیگه هم صدق میکنه. و بله یه دفعه وسط سوره هم شک کرد که حالا آیه اولش خونده یا نخونده، ایشون میگه قاعده تجاوز جاری میشه، ولی آیه نائینی گفتن جاری نمیشه، همون بحث اطلاق و اینهاست. از ثانی هل شک و فی آیتن بعد دخول فی آیتن اخرى لا یعتنا به ایسن، اختار شیخ و نائینی عدم جریان قاعده تجاوز فی مصر زبی، آیه نائینی گفتن قاعده تجاوز جاری نمیشه، ولی مناسب ایشون میگن مناسب اینه که بگیم جاری میشه. لنفس ما تقدم، لنفس ما تقدم همین اطلاقی بود که بالا گفتن که صدق میکنه دخل تفی غیره. سوال سوم اینه که خب آقا اینطوری باشه پس از یه کلمه تو یه آیه خارج شدیم رفتیم تو کلمه بعدی چی؟ الحمدلله رب العالمین، این العالمین رو که گفتم شک کردم اون های حمد رو درست تلفظ کردم یا نه، از کلمه خارج شدم داخل کلمه دیگه شدم، کافیه؟ اینجا دیگه آقا ایروانی ترمز میکنه که نه، اینجا دیگه یه انصراف داره، درسته شی هست بله خرج من شیء، چون هر کلمه یه شیء غیر از کلمه دیگه است، لکن میگه آیه چی حدیث انصراف داره از جور موارد اطلاقش، آره ایشون اطلاق جدی دیگه نمیپذیره، میگه درسته لفظا اطلاق داره ولی انصراف داره. از ثالث اذا شک کفی یا شک کفی کلمه بعد دخول فی کلمه اخرى فهل لا یعتنی یا لا یعتنا لشک ایضا، جواب اینه که کلمه شی و ان کانت صادقتا علی الکلمه به حسب دقه، آها اون العالمین شیئون الحمد شیئون آخر خرج من شیئن و دخل فی غیره، این صدق میکنه به حسب اطلاق لفظی داره، منتها انصراف داره، یعنی تحت لفظی بخوایم نگاه کنیم به حسب مدلول تصوری موضوع الله بر صادق الا انها منصرفتون عنها عرفن، عرفن نه اینا رو یه چیز حساب میکنن، عرفن یه آیه اجزای آیم یه چیز حساب میشه تو کلمات، ولو به حسب دقت این کلمه غیر از اون کلمه است، اما کل آیه یک چیز حساب میشه. خب همجا ما از آقای رو پرسیم آقا چطور عرفن کلمات تو آیه یه چیز حساب میشه اما آیات یه سوره، حالا حداقل سوره هم مثلا یه چیز حساب نمیشه؟ این دیگه استظهار عرفیه. ایشون بعد در پایان هم میفهمند که خب حالا این حرفی که ما زدیم به طریق اولا توی حروف هم هست. الحمد، خب این از چند تا حرف تشکیل شده. اینجا دیگه به طریق اولا اگر حرفی رو گفت تلفظ کرد بعد وارد حرف بعدی شد بعد شک در حرف قبلی کرد، آها اونجا باز قاضی تجاوزشون فهم جاری نمیشه چون انصراف اونجا هست. و اولا من ذالک اشک و فل حرف سابق بعد دخول فی حرف جدید فان الانصراف فیه اوضح، اینا عرفن غیر حساب نمیشه. بس مهم اینه که دخلت فی غیره اون غیر حساب بشه، یعنی یه چیزی غیر این غیر از او حساب بشه، عرفن این مغایرت مد نظر باشه. ولی من این نکته اضافه کنم، این مغایرت برخواد تو حروف هم هست به قول خودشون، اما ما بعد سیاق خود روایت صحیح ضرر هم در نظر بگیریم، چون مثالایی که ضرر داشت میزد همه مثلا میگه آقا اذان، اقامه، تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، این ظاهر حدیثی بود که غیر یعنی اجزاء نماز، یعنی اجزاء نماز، یعنی ولی خود رکوع هم ببخشید خود اذان هم مثلا از فقرات مختلف تشکیل شده، اقامه این تعبیر که از ازاده بله خرجت من شیء و دخلت فی غیره، این ظاهرش که این اشیا منظور این اجزاء مستقله نمازه، هر کدوم یه جزئیه برای خودش، لذا همون حرف معلوم ناینی به نظر اقرب میاد. خب اینم نقطه ششم. میمونه نقطه هفتم، آخرین بحث اینه که آیا احتمال التفات هم برای جریان قاعده فراق یا تجاوز لازم هست یا نه. ببینید وقتی که ما شک میکنیم توی عمل سابقمون، حالا چه کل چه جز، یه وقت یقین داریم که در هنگام انجام دادن اون عمل غافل بودیم، مثلا فرض کنید وضو بخوام بگیرم انگشتر دستم بوده و یقین دارم در اثناء وضو حواسم به انگشتر نبود که انگشتر رو بچرخونم که آب زیر انگشتر بره به اعضای وضو برسه، یقین دارم که غفلت داشتم. یه وقتی که نه، یقین ندارم غفلت داشتم، احتمال میدم غفلت داشتم، شاید غافل بودم شاید هم غافل نبودم، این دو تا حالت. یه حال سوم هست این که یقین دارم غافل نبودم. اگر حالت سوم باشه اصلا جای شک نیست، اگه غافل نبودم خب پس حتما انگشترم رو چرخوندم آبم رسید دیگه، یعنی چرا شک کنم. نمونه دو تا حالت دیگه، یک یقین داشتم، یقین دارم که التفات نداشتم، یقین به غفلت دارم. دو احتمال میدم غفلت داشتم، احتمال میدم التفات داشتم. سوال اینه آیا قاعده فراق یا تجاوز در هر دو تا حالت مذکور جاری میشه یا نه؟ بعضی گفتن اگر شما یقین دارید که هین عمل غافل بودید، اینجا قاعده فراق یا تجاوز جاری نمیشه. یعنی اگر یقین دارید تو مثال ما که حواستون به انگشتتون نبوده و توجه و التفات نداشتید که انگشت دستتونه، اینجا قاعده تجاوز یا قاعده فراق جاری نمیشه. چرا؟ حالا وضو که قاعده تجاوز کلا گفتیم جاری نمیشه توش، حالا قاعده فراق بگی، فرض کن بعد از وضو شک کرد، دستش هم خوش شده تمام شده، حالا شک میکنه ای من انگشتم چرخوندم یا نچرخوندم. اگه یقین داره که غافل بوده از چرخوندن ولی احتمال میده که آب خودش رفته باشه رسیده باشه، انگشتش این مقدار مثلا درز و اینا داره که اونطور نیست کیپ کیپ باشه، احتمال هم داره نرسیده باشه ولی میدونه غافل بوده، بعضی گفتن در این حالت قاعده فراق جاری نمیشه. چرا؟ چون میگن قاعده، حالا استدلالای مختلفی گفته شده، یکی از استدلالاشون اینه، میگن قاعده فراق یه مطلب تعبدی جدیدی نیست، در واقع قاعده فراق یه نوع ارتکاز عقلایی و سیره عقلایی هم پشتش هست. بنا عقلا هم بر اینه که وقتی از یه عملی فارغ شدن دیگه بعد شک در اون عمل کردن دیگه دوباره بر نمیگردن اون عمل انجام بدن، بنا میذارن برای اینکه اون عمل انجام به شکل صحیح انجام دادن، ولی خب این بنای عقلای تا وقتی است که یقین به غفلت و عدم التفات خودشون نداشته باشن. اما اگه یقین دارم که من موقع غافل بودم، خب پس اینجا دیگه بنای عقلایی نیست، ارتکاز عقلایی نیست و لذا قاعده فراق شامل نمیشه. حالا یه استدلال که حالا ایشون تو متن آوردن، یه استدلال دیگه هم هست که بعضی روایات دیگه ای داریم تو قاعده فراق که تعلیل فرموده به اذکریت، لانه حین یصلی اذکر منه حین یشک، که امام علیه السلام تعلیل کردن که چون آقا وقتی نماز میخوند بیشتر حواسش جمع بود، لذا این تعلیل اذکریت موجب میشه که شما دیگه نتونید قاعده فراق رو در فرضی که میدانم اذکر نبودم و میدانم که غافل بودم اونجا دیگه نتونید جاری کنید. این حالا یه وجه که تو کتاب گفتن، یه وجه ما از بیرون عرض کردیم، عبارت ما رو فهمید اصلا نقطه تو صابه احتمال الاتفاق تارتن یفرز ان شخص بعد فراقه من العمل و درو شک علی، تارتا فرض میشه که اون شخص بعضی که از عمل فارغ شد و شک برش تاره شد، یخ تعب کونه هین العمل کانه غافلا عن الجزء و شرط المشکوک، یقین داره که وقتی داشت عمل رو انجام میداد از این جزء یا از شرط مشکوک غافل بود. اخرى یفتل از احتمال او الالتفات، یه وقت هم حال دومی که احتمال میده غافل بوده، احتمال هم میده التفات داشت. مثلا از شخص الذی یتوضأ و هو لابس للخاتم، کسی که وضو میگیره انگشت دستش، بعد اتمامه الوضوء ا شک هل وصل الماء تحت و ابولا. خب این دو تا حالت داره، تارتن یقتع بکنی غافلا حالتا الوضوء، یه وقت یقین داره که حواسش نبود اون موقع ان وجود الخاتم، مثلا حواسش نبود انگشت دستش و ان تحریکه، نه حواسش به انگشت بود نه حواسش به این بود که انگشتش به چرخون آب برسه، ولی احتمال میده که آب خودش رسیده باشه. قایت و یحتمل تسرب الماء تحت و بلا التفات منه، که اگه رسیده باشه آب به همه اجزا رسیده باشه خب وضوش درسته، اگه نرسیده باشه رضا شک میکنه، اما این میدونه غافل بوده. اخرى یحتمل انه کان حالت الوضوء ملتفت الى الخاتم بلا تحریکی و ایثار الماء تحت، حالا دومی که نمیدونم غافل بودم ملتفت بودم تکون دادم انگشت رو تکون ندادم، یادم نیست این کار کردم یا نه، یادم نیست التفات داشتم یا نه، هاتان حالتان، دو تا حالت پس میشه لا ثالثه لهما، احتمال سومی دیگه نداره. احتمال سومی که من یقین دارم که التفات داشتم، و اگه یقین دارم التفات داشتم دیگه شک نداشته دیگه، از ثالثه لیست الا حالت القطع بر التفات و معها، یعنی مع حالت قطع بر التفات لا یبقى مجال لشک و احتمال عدم وصول ما، خب اگه التفات داشته خب حتما میچرخونه دیگه، یا چرخونه یا نچرخونه دیگه، لیحتاج الی تطبیق قاعده الفراق. و به تضاح هازا، حالا که این دو تا حالت روشن شد، حالا تکلیف چیه؟ میفهمن اما اضافه فرض احتمال و التفات، اگه یقین ندارم غافل بودم احتمال میدم غافل بودم، احتمال میدم ملتفت بودم، اینجا لا اشکال فی جواز تطبیق قاعده فراق. حالا قاعده تجاوزم در غیر وضو در نظر بگیر اونم میشه، وضو که گفتیم قاعده تجاوز جای نمیشه، اما اضافه فرض القطع بالغفله، اما یقین دارم غافل بودم، اینجا هناکه من رفض تطبیقا، یه ده بزرگان فهمیده که نه قاعده فراق جاری نمیشه. چرا؟ مدعیان عدم شمول قاعده فراق لمثل ذلک به تقریب ان القاعده قاعده فراق لم تشرع لتأسیس مطلب جدید تعبدی، قاعده فراق تشریع نشده برای مطلب جدید تعبدی علی خلاف مرتکزات عقله، بل هی ناظرتون الی ما علیه سیرت العقلا، قاعده فراق هم ناظر به همون ارتکاز سیره بنای عقلایی است، من عدم الاعتناء الشک بعد الفراق من العمل، عقلا بناشون بر همینه که وقتی از این عملی فارغ شدن بعد شک کردن به این شکشون اعتنا نمیکنن. شاعر هم همون داره میگه، همون بنا عقلی داره امضا میکنه با این قاعده فراق. خب حالا اگر در سوزیق این امضای شاعر شک کرده، ببینید بنا عقلا چجوریه، و واضحون ان العقلا انما یلقون الشک، عقلا اون موقعی شک در صحت عمل رو بعد الفراق الغا میکنن، بیشتر توجه نمیکنن، فیما اذا لم یخطئ بالغفله، جایی که یقین به غافل بودنشون نداشته باشن این عمل به شکل کامل، اما یقین داشتن که اون موقع غافل بودم، اینجا دیگه عقلا قاعده فراق تجاوز رو جاری نمی کنن. شعار هم داره همون بنای عقلا رو امضا میکنه، پس میفهمیم شعار هم ناظر به همون سیره عقلایی هست و رضا دلیل شرعی محدودش به تبع محدوده سیره عقلا مزیق میشه. حالا یه استدلاله، یه بنا ممکنه تو همین مناقشه کنید، یه استدلاله هم که از بیرون عرض کردم، هازا تعامل کردم در قاعده فراق و تجاوز، تا برسیم جلسه بعد قاعده بعد. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.